بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بحث رو درباره نماز شنیدید، بحثی که از آیات کتاب خدا و روایات اهل بیت استفاده میشه که شخص نمازگزار در این جهان هستی یک انسان آشناییه، آشنای با ملائکه، آشنای با جن مؤمن، آشنای با همه موجودات عالم هستی. به چه صورت آشناست؟ فرشتگان همه اهل نمازن، جن مؤمن چنان که در سوره جن میخونیم اهل نمازن، تمام درختان موجودات زنده چنان که در سوره نور میخونیم اهل نمازن. پس یک نمازگزار در صف همه موجودات عالم تا با نمازش هم متصل و هم آشنا. بحث دیگری که در نماز مطرحه در قرآن اینه که پروردگار مهربان عالم در بخشی از آیات قرآن صفات انبیا، اولیا و مؤمنان رو که بیان میکنه از جمله ویژگی های همه انبیا، همه مؤمنان و همه اولیاش رو نماز میدانه. یکی دو سه آیه در این زمینه برای نمونه براتون قرائت کنم. دومین سوره قرآن سوره مبارکه بقره است. آیه دوم سوره بقره بعد از بسم الله، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه این آیه دومه، خودن للمتقین. این قرآن نسخه مفید برای اهل تقواست، این قرآن داروی هدایت برای اهل تقواست. بعد خود پروردگار متقین رو در آیه سوم معرفی میکنم، الذین یؤمنون بالغیب. اهل تقوا یه ویژگیشون اینه که خدا باورن، یعنی در این زمینه هیچ شکی ندار. تو سوره حجرات میخونیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. مؤمنان واقعی هیچ تردیدی نسبت به خدا و پیغمبر ندارن. علتش هم اینه که اینا اهل انصافن، اهل عقلن، اهل مطالعن، اهل تحقیقن، اهل گوش دادنن. اینا همه در قرآن. اهل خردن، نزدیک 1000 آیه درباره خردورزی در قرآنه که کمتر از 5 دقیقه فکر میکنن. این عالم، این آدم به دست خودش به وجود آمده، یعنی جهان باعث به وجود آمدنش خودش بوده. یه حرف 100% غلطیه. اگه بگیم بله خودش بوده، این معنیش اینه که جهان بوده بعد باعث شده که خودشو بسازه. خب اگر بوده دیگه ساختن خودش لازم نیست که بود. این آدم خودشو ساخته. اگر خودشو ساخته یعنی بوده. خب اگر بوده چه نیازی داشته خودشو بسازه؟ بوده. الان همه ما به خودمون فکر بکنیم که خودمونو ساختیم. اگر این حرف راست باشه که ما خودمونو ساختیم، یعنی ما بودیم و بعد خودمون نشستیم خودمونو ساختیم. خب اگه بودیم که دیگه ساختن خود لازم نیستش. خب جهان خودشو نساخته چون معنی نداره. آدم خودشو نساخته چون این یه حرف دروغیه. پس یه کسی بوده که سازندگی کرده. چیه اونی که سازندگی کرده؟ اولش آدم نمیشناستش، فقط میفهمه که کسی سازنده عالم و آدمه. اینو میفهمه و به قول علمای بزرگ فهم این مسئله فطریه. یعنی هر کسی چند لحظه فکر بکنه به این نتیجه میرسه که جهان، عالم، آدم سازنده داره. خب کی هست این سازنده؟ اینو ما نمیتونیم بشناسیمش. پروردگار عالم محبت کرده، 114 کتاب فرستاده، 124 هزار پیغمبر فرستاده. کار اول اینا این بوده که خدا رو بشناسونن. کار اولشون این نبوده مردم رو به زیارت کعبه، به نماز، به روزه و به واجبات دعوت بکنه. شما جزء 29 و 30 قرآن کریم رو ببینید که در مکه نازل شده، سورهایی که در مکه نازل شده رو ببینید، سوره روم، سوره عنکبوت، سوره یاسین. در این سوره هیچ آیه‌ای وجود نداره که خدا مردم رو دفعتاً دعوت به عبادت کرده باشه. چون قبل از این که مردم خدا رو بشناسن، دعوت کردنشون به عبادت معنی نداشته که کیو عبادت بکن. بیشتر آیات سورهای نازل شده در مکه محورش یا توحیده، یا قیامته، یا اخلاقه، یا تشویق به مطالعه در آثار خلقته. مثلا یکی از سورهایی که در مکه نازل شده سوره غاشیه است که از سورهای بسیار مهم قرآن. این سوره دو بخش، یه بخش سوره راجع به قیامت، یه بخش سوره راجع به پروردگاره که اون بخش مربوط به پروردگارش این آیاته: افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. ننشستین دقت بکنید که شتر چگونه آفریده شده؟ اینو فکر نکردیم، چون عرب ها بیشتر با شتر سر و کار داشتن. پروردگار عالم از بین حیوانات اون روزگار مردم رو دعوت به دقت به چارپایی کرده که هر رو باش سر و کار داشتن. افلا ینظرون، آیا دقت نکردید شتر چگونه آفریده شده؟ کی بوده که از خاک شتر ساخته؟ و کی بوده که این شتر رو به گونه ای آفریده که هیچ جر سبیلی در کره زمین دقیق تر از وجود شتر و فیزیکی تر از شتر نیستش؟ اینو دقت نکردی، دقت نمی کنی. خواه اگر درباره شتر دقت بکنید، دو مسئله درباره شتر مطرحه. یا باید به این نتیجه برسید که شتر با این دقت در آفرینشش خودشو ساخته، که وقتی فکر میکنید میبینید نه، اینم از یه نر و ماده به وجود اومد. اون نر و ماده قبلیش هم از یه نر و ماده دیگه به وجود اومدن تا برسه به نر و ماده اولی که اونا رو به وجود آوردن. اون نر و ماده اولی هم خودشون رو نساختن، چون اگر نر و ماده اولی بودن، همیشه بودن و بعدم باید می بودن. اما این که ما میبینیم موجودات زمان دارن، یه زمانی نبودن، یه زمانی هستن یا یه زمانی هم نخواهن بود. پس یه دستی هست که در زمانی که نبودن به وجودشون آورده، زمانی که به وجودشون آورده کارگردونی کرده، یه زمانی هم میبرتشون. هو الذی یحیی و یمیت. ببینید همه چی در عالم تو چارچوب حرکت. تمام دانشمندان تاریخ، نه فقط دانشمندان امروز، تمام دانشمندان تاریخ از روز پیدایش دانش تا الان میگن متحرک محرک میخواد. ماشین اگه بخواد حرکت بکنه، موتور که محرکشه میخواد. کارخونه اگه بخواد ببافه و حرکت بکنه سوزناش، متحرک میخواد. در جهان وجود ساکن وجود نداره، کل جهان در حرکت، این حرکت محرک میخواد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا دقت نمی کنی شتر چگونه آفریده شده؟ خودش خودشو ساخته که میگین نه، و یکی هستش که ساختتش. کیه؟ آیا در مجموع این آسمان ها دقت نمی کنید که چگونه این کراتی که میلیاردها میلیارد تن وزنشه بردن بالا در فضا رهاش کردن دور خودش می چرخه، با منظومش میچرخه، با کهکنان با کهکشانش میچرخه، نمیفته. نه زنجیری داره که به بالا بسته باشنش، نه ستونی داره که روش گذاشته باشن. دقت نمی کنید که این چگونه است؟ این همه کرات با میلیاردها میلیارد تن وزن در فضا قرار گرفته. دقت نمی کنید که زمینو کی به این پهنی درست کرده که بتونید روش زندگی کنید، جاتون تنگ نباشه. دقت نمی کنید که این کوهای به این سنگینی رو کی روی زمین نصب کرده و از زیر همه رو به هم قفل زده که کره زمین در حرکت کردنش تیکه پاره نشه، همیشه زلزله نداشته باشه. کی این کارو کرد؟ ما تا اینجاشو میتونیم بفهمیم که کسی بوده که این کارا رو کرده. از اینجا به بعدشو انبیا به ما معرفی میکنن که کی این کارو کرده. خب اهل تقوا کیان؟ یؤمنون بالغیب، خدا باورن. شک نمی کنن در خدا؟ نه، چون یا مطالعه در عالم خلقت بکنن به این نتیجه می رسن که خلقت محرک داره، به وجود آورنده داره، یا میرن دنبال علم از طریق دلائل و براهین و حکمتها خدا رو پیدا میکنن، یا نه میان به قول امیرالمؤمنین گوششونو وقف علم میکنن. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. با شوق میگردن ببینن کجا یاد میدن، میرن میشینن گوش میدن یاد میگیرن باور درشون ایجاد میشه. خب اهل تقوا هم خدا باورن هم قیامت باورن. قیامت باوریشونو در آیه بعد میگه. خب خدا باورن، یؤمنون بالغیب. چقدر نماز مهمه که پروردگار بعد خدا باوری نماز رو مطرح میکنه. اهل تقوا خدا باورن و یقیمون الصلاة. چرا ترکیب آیه ترکیب با جمله مضارعه؟ مضارع یعنی آینده. ما خودمونم در حرفامون راجع به آینده هر روز حرف میزنیم. همسرمون میگه قن نداریم، میگم میخرم، یعنی همین 2 ساعت دیگه 5 ساعت دیگه برم بازار، برم مغازه. این میخرم آینده است، میام این آینده است، این کارو انجام میدم این آینده است. قرآن بعد از مطرح کردن خدا باوری میگه یقیمون الصلاة. یقیمون دو تا دلالت داره، یه دلالت بر آینده داره و یه دلالت بر استمرار داره. معنیش اینه که اهل تقوا بدون تعطیل همواره پیوسته نماز میخونن. خب این همواره پیوسته نماز میخونن تا کی؟ تا کی؟ 10 سال 20 سال تا کی نماز میخونن؟ در زیارت وارث اینجور میخونی، تا کی نماز میخونن؟ و زیارت وارث به ما میگه تا کی. البته خود یقیمون به ما میگه تا کی، حالا روشنترش در زیارت وارثه. اشهد انک، خطاب به حضرت ابی عبدالله الحسین، من با همه وجودم شهادت میدم، گواهم. اشهد انک، ببینید تا کی نماز میخونم. قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله. 6 تا مطلب. اقمت الصلاة، آتیت الزکاة، امرت بالمعروف، نهیت عن المنکر، اطعت الله و رسوله. این 6 تا رو تا کی انجام دادی؟ حتی عطا کل یقین، تا شمر سر تو از بدن جدا کرد. نه حتی عطا کل یقین، یعنی تا اون لحظه‌ای که از دنیا رفت. یکی از اسامی مرگ یقینه. یقین فقط معنیش باور نی. لغات عرب خیلی سفرش گسترده است. شما یه لغت در کتب لغت عربی میبینی عین، عین. عرب این لغت رو 18-19 جا استعمال میکنه. عین یعنی چشم، عین یعنی چشمه آب، عین یعنی یه وجود مشخص. انسانون عین، یقین هم همینطوره. یقین یه معنیش باور کردنه، یه معنیش هم مرگه. امام حسین که نعوذ بالله تو نماز و امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت خدا و پیغمبر شک نداشته، که ما بگیم این یقین مقابل شک. امام از وقتی به دنیا اومده باوراش همه باور 100% بوده، او اهل تردید نبود. پس یقین در اینجا کلمش مقابل شک و تردید نیست، به معنی مرگ، همونی که اهل لغت میگن. یقیمون الصلا یعنی اهل تقوا تا کی نماز میخونن؟ تا وقت مرگش، تا وقت مرگ. ما یه مسائل خیلی جالبی داریم تو فقه، خیلی جالب. میگن کشتی داره غرق میشه، سر کشتی که فرو رفت تو آب و مؤمن یقین کرد رفتنیه، چه ساعتیه؟ الان که کشتی داره فرو میره، یعنی 10 ثانیه دیگه آب کل کشتی رو میگیره، کل مسافرها رو میگیره. مؤذن داره میگه الله اکبر، حالا تو کشتی رادیوه یا یه تلفن همراهیه که مؤمن میزونش کرده رو ازون، الان داره میگه الله اکبر. حالا کجا بره وضو بگیره، کجا وایسه نماز بخونه؟ این 1-2 ثانیه دیگه خفه میشه. فقه ما میگه باید نیت نماز ظهر رو بکنه و بمیره، چون این نیت نکنه یه نماز ظهر گردنش قیامت دادگاه. تا کی نماز میخونن اهل تقوا؟ تا لحظه مرگ، تا لحظه مرگ. شما روزه دو طفلان مسلم رو زیاد شنیدید. اگر مسلم ابن عقیل این دوتا بچه رو داشته و کشته شدن به دست ماموران ابن زیاد، دوتا پسر داشت که کربلا شهید شدن، این دوتا که تو حرم مطهر ابی عبدالله اسمشون جزء شهدا بالا سر قبر 72 تن هست، این یقینیه. حالا دو تا دیگه شون 10-12 ساله بودن، 13-14 ساله بودن، اسیر شدن در کوفه نه در کربلا، با بابا بودن. شنیدید نوشتنم که وقتی دیدن حارس مصمم بر اینه که سر هر دوشونو ببره، بهش گفتن به ما مهلت بده ما نماز بخون. بچه هایی که هنو مکلف نشده بودن، یعنی در خاندان عصمت و طهارت اینجور وابسته به نماز تربیتشون کرده بودن، گفتن سر ما رو میخوای ببری ببر، اما به ما مهلت بده ما نماز بخونیم. خیلی از شهدای عاشق ائمه طاهرین رو ما تو کتابا میبینیم که وقتی براشون قطعی شد میخوان اعدامشون بکنن، گفتن به ما مهلت بدین ما نماز بخونیم. پس نماز از خصلت‌های اهل تقواست و از خصلت‌های مردم مؤمنه. حالا اهل تقوا رده بالاتر از اهل ایمانن، اهل ایمان یه لغزشایی گاهی دارن، ولی اینایی که ردشون خیلی بالاست قرآن میگه متقین، رده بعدشون مؤمنونن. خب مردم مؤمن، مؤمنین و مؤمنات، او بعضهم اولیاء و بعضن، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. اهل ایمان، که حتما خدا ماها رو میگه. حالا ما که درجه تقوامون خیلی بالا نیستش، گاهی یه گیرایی میکنیم. درجه تقوای بالا، یه نمونهشو براتون بگم که یکی از مشهورترین عالمان اهل تسنن نقل میکنه، ابن ابی الحدید سنیه، ردش هم سنی معتزلیه. این آدم از نهج البلاغه خیلی خوشش اومده، اومده نشسته نهج البلاغه امیر المؤمنین و با اینکه سنی بوده شرح داده. دیدنی شرحشم، حالا تو شرحشم یه لغزشایی داره، ولی گذشته از لغزشاش علمای بزرگ شیعه کارشو خیلی میپسندن، کار ولی کار قویه. این آخوند سنی یه جلد نهج البلاغه رو 20 جلد شرح زده و همه ما هم داریم، چون نیاز داریم به این کتاب. این عالم سنی تو این شرح نهج البلاغه نوشته عثمان یه غلامی داشت، به غلامش گفت این کیسه پر از طلا رو، دینار، کیسه پر از طلا. حالا من نمیدونم یک کیسه پر از دینار در قدیم یک کیلو بوده، نیم کیلو بوده، یک کیلو و نیم بوده، بالاخره یک کیسه پر از طلا الان بیارن من که خیلی راحت قبول میکنم، خیلی پوله، شیرینه. به غلامش گفت این کیسه پر از طلا رو ورد و ببر، شنیدم ابوذر به نون شب محتاجه، اگر این کیسه پر از طلا رو بهش بقبولونی که 3000 مثقال بوده، 3000 دینار یعنی میشه 3 کیلو. این 3 کیلو طلا رو چون مدینه ثروتش به آسمون کشید بعد فتح ایران و مصر و شامات، گفت این 3 کیلو طلا رو ببر به ابوذر بقبولون که جلوی دهنشو ببنده، دیگه این ور اون ور نشینه به ما انتقاد بکنه، داد بکشه علیه ما، بگه شما خلاف قرآنین، خلاف پیغمبرین، خلاف اسلامین. اگر قبولوندی من تو رو آزادت میکنم. غلامم خیلی خوشحال شد، اومد در خونه ابوذر، یه در چوبی کهنه و یه دو تا اتاق خشتی گلی تو اوج تهیدستی ابوذر، ابوذر اومد دم در. باز تأکید بکنم اینو یه عالم سنی مشهور نوشت. این 3 کیلو طلا رو تعارف کرد. ابوذر گفتش که مال خودته؟ گفت نه، من پولم کجا بود؟ اگه تو قبول بکنی منو آزاد میکنه. گفت مال کیه؟ گفت شاه فرستاده، شاه عثمان. این که نمیگم خلیفه، چون تمام روایات پیغمبر رو ما داریم، سنیام روایات پیغمبر رو دارن. یه دونه از کتاباشون کنز العمال من دارم، 16 جلد، هر جلدی 500 صفحه است، 16 جلد، یعنی نزدیک 10,000 صفحه فقط قال رسول الله توش. یه کتابش، کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، مسند احمد حنبل، موطأ مالک، همه اینا رو من دیدم. یک دونه روایت در این مجموعه کتابا وجود نداره که پیغمبر فرموده باشن بعد من به این لفظ خلیفه من یا ابوبکر یا عمر یا عثمان، به لفظ خلیفه درباره این ستا ما اصلا روایت نداریم. ولی تا دلتون میخواد تو کتابای اونا و کتابای ما لفظ خلیفه، تو کتابای اونا من تالا 85 تا روایت سنددار پیدا کردم، اینا پیشمه، که پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت انت خلیفتی من بعدی، اما درباره دیگران لفظ خلیفه وجود ندارد. اینه که من در سخنرانیام به خاطر اینکه لفظ خلیفه تو کتابای اهل سنت نیم، این ستا رو میگم اعلی حضرت همایونی شاه، مثل شاه خودمون. شاه خودمون چجوری بود؟ اینا مثل شاه خودمون بود. گفت این پولو به ابوذر بقبول، من آزادت میکنم. ابوذر بهش گفت این پول مال خودته؟ گفت نه. مالی کیه؟ گفت مال عثمانه. گفت عثمان روزا رفته کار کرده این پولو گیر آورده، بنایی کرده، معماری برای او بوده، معماری بوده، چی بوده؟ گفت نه. گفت از باباش ارث رسیده؟ گفت نه. گفت این پولا مالی کجاست؟ گفت مال بیت الماله. بهش گفت برگرد پیش ایشون و بهش بگو این که 3,000 مثقال طلاست، چیزی نی که من یه سرمایه‌ای دارم با هیچ پولی در این عالم قابل عوض کردن نیست. غلام بهش گفت میگن تو گشنه‌ای، چه سرمایه‌ای داری که با هیچ پولی قابل مقایسه نی؟ گفت ولایت و مولای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، من هیچ نیازی ندارم. این یه نشونه مردم با تقوی که رده بالاتر. حالا این پولو برای من بیارن، این 3,000 مثقال طلا رو یه جوری بالاخره کلا شرعی درست میکنم که قبول بکنن، اما اهل تقوی کلا شرعی هم درست نمیکنن، از اول میگن نه. ولی مؤمن گاهی لغزشی داره، اما لغزشش فکر نمی کنم در پول باشه یا در شهوات حرام و گناهان کبیره باشه، لغزش کم داره. ولی اهل نمازن مؤمنون تا کی؟ تا مرگ. یقیمون الصلاة. و اما انبیاء خدا دیگه بالاتر از این نمیشه که ابراهیم پدر انبیای بعد خودش بیاد به دیوار کعبه تکیه بده، ناله کنه، دعا کنه، به پروردگار التماس بکنه، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا منو نسلم و تا قیامت بر نماز پا بر جا بذار. این نماز، اینم یه مسئله در قرآن. یه مسئله که دیروز توضیح داده شد این بود که نمازگزار آشنای با کل موجودات، غریبه نیست. یه مسئله که امروز بیان شد، خدا وقتی میخواد اهل تقوا رو، مؤمنون رو، انبیا رو معرفی بکنه، در یه بخش از معرفیش با نماز معرفی میکنه. مطلب سوم که خیلی مهمه و سنگین. سنگین یعنی چی؟ یعنی براتون توضیح بدم، نه خودم تحملشو دارم نه شما، ولی قابل توضیح که در آیه 82 سوره بقره تا 86 مطرحه. من تیترشو میگم، آیاتشو خدا محبت بکنه فردا میخونم براتون. و این بخش روی گردانی از نماز. خدا نظرش به آدما، به زنا، به مردا، به جوونا، به دخترایی که بهشون میگن نماز بخون، میگن نمیخونیم، دوست نداریم، روی گردانی. ببینیم نگاه خدا به روی گردانان از نماز در آیه 82 تا 86 چیه؟ کوهای کره زمین طاقت این چند تا آیه رو ندارن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال و نظره با حال ناس. ما قرآن رو اگه به کوها نازل میکردیم داغون میشدن، این تحمل رو به انسان دادیم، قرآن رو به انسان نازل کردیم. خدایا به حقیقت زینب کبرا که امروز با ولادتش دل پیغمبر و دل دوتا برادرش، با اینکه کوچیک بودن هر دوشون، خوش شد، نماز رو از ما و زن و بچه ها و نسل ما نگیر. مگه خدا نماز رو میگیره؟ وقتی لیاقت رو در ما نبینه، بله میگیره، میگیره. این لیاقت خیلی مهم. خب درست، روز ولادته، نباید من به قول معروف روزه بخونم، اما کنار این اسم مبارک زینب، که هر دل مؤمنی از بعد عاشورا تا حالا براش سوخته، آتیش گرفته، نمیتونم نخونم. کنار بدن نشسته، بعد اینکه بدن رو پیدا کرد و شناخت. این شعرای ایران و شعرای ترک و شعرای عرب در بیان حال زینب کبرا معرکه کردند. اول شعرای ترک، بعد شعرای ایران، بعدم شعرای عرب. یعنی این سه طایفه در بیان حال زینب کبرا قوغا کردن و زبان شعر زیباترین زبانیه که میتونه حال درون افراد رو نشون بده. دست برد زیر بغل اون بدن قطعه قطعه، روی دامن گذاشت. سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسو. آنقدر آتشش یم که زبست دیده شم، دوش مرمن ز سر مهر چو پروانه بسو. آنقدر آتشش یا که زبست دیده شم، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسو. حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برم، اما نمیتونم در مقابل این 30,000 نفر مقاومت کنم. حسین من یه کاری که طبیعی همه است اینه که وقتی مسافر میخواد بره صورت عزیزشو بغل میگیره و میبوسه. در این سفر که الان میخوام برم میخوام صورتتو ببوسم، اما سرتو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، دیگه جای درستی نداره. هم بچه ها دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم شون، لبهاش و روی گلوی بریده گذاش. بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اصلح امورنا. اللهم ايد واحفظ امام زماننا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.